هماهنگی انگلیسی ها در پاریس جلسه داشتن و نشون میده که این شخص با هماهنگی انگلیسی ها به تهران اومد، یک طرحی رو آورد آقای هلیمن که 8 ماده بود. در حقیقت این 8 ماده رو انگلیسی ها تنظیم کرده بودن، اما دکتر فاطمی و دستگاه دیپلماسی ایران سریع متوجه شد و دکتر فاطمی بلادرن یک بر اساس همون طرحی که هیمن تهیه کرده بود 8 ماده تنظیم کرد، ولی 8 ماده به نفع ایران بود. در طرح هریمن خب باز انگلیسی ها در پالشگاه آبادان بودن، متخصصینشون بودن، کارگزارانشون بودن، اما در طرحی که ایران در مقابل ارائه کرد همه اینا عکس بود. اخراج انگلیسی ها پیش بینی شده بود، نیروی متخصص رو ایران با تعیین کنه، مدیریت پالایشگاه آبادان بر عهده ایران خواهد بود، که همین ها شد باعث اختلاف. در مدتی هم که هریمن در تهران بود هم با دکتر مصدق هم با آیت الله کاشانی ملاقات هایی رو داشت و برخی از چهره های دیگر در مجلس سنا، مجلس شورای ملی و حتی برخی از بازرگانان و چهره های نظامی کشور. اما آنچه که مسلمه و در پاسخ به سوال حضرت عالی عرض کنم، تا این تاریخ به نظر میرسه روابط دکتر مصدق، دولت دکتر مصدق با امریکا یا تقریبا حسنه بود، یعنی به دنبال رفع تنش بودن. حتی امریکایی‌ها به دنبال ارائه یک الگو نظیر آنچه در عربستان اتفاق افتاده بود و شرکت آرامکو بود، یعنی 50-50 نفت سودش تقسیم بشه. البته خب انگلیسی ها مخالف بودن، اما امریکایی ها تا این تاریخ به دنبال این چنین الگویی هم بودن که از طرفی هم خودشون وارد بشن، از این سفره قناعیم رو برای خودشون وردارن. اما خب از این تاریخ با پاسخهایی که دکتر مصدق داشت و پاسخ سردی که هریمن روبرو شد، کم کم اینا حمایت خودشون از دکتر مصدق کم کردن و از آنچه که از گزارش هایی که برمیاد هریمن برگشت به امریکا، اونجا اشاره میکنه که باید اصلاحی در ساختار اقتصادی ایران صورت بگیره و شاه رو باید به هریمن در تیر ماه 1330. ما از این تاریخ میبینیم که دیگه رفتار امریکا تغییر پیدا میکنه، هرچند خب شوروی هم خیلی حساس بود. در همون روز ورود هریمن به تهران یک تظاهراتی رو حزب توده در تهران راه انداخت، از طرف دیگه جبهه ملی هم تقاضا کرد و فراخوان داد که مردم بیان تظاهرات داشته باشن در حمایت از دولت دکتر مصدق و مذاکرات، که در میدان بهارستان متاسفانه تلاقی صورت گرفت و تعدادی هم در همین تاریخ 23 تیر ماه کشته شد، که منجر به اون بیانیه آیت الله کاشانی در این روز شد که اظهار تأسف کرد از این ماجرا. آنچه مسلم هست، این مذاکراتی که در تهران صورت گرفت منتج به نتیجه نشد. دکتر مصدق دنبال این بود که انگلیسی ها رو اخراج بکنه، انگلیسی ها میخواستن باشن. حتی دکتر امینی رو، دکتر علی امینی به درخواست دکتر مصدق به آلمان رفت که 300 نفر اونجا استخدام بکنه، یعنی به عنوان نیرو متخصص بیاره. و در روزنامه ها و مؤسسات بین المللی شرکت نفت ایران آگهی زد که ما نیرو میخوایم استخدام بکنیم و 2000 نفر نیرو متخصص امریکایی هم اعلام آمادگی کردن که بیان ایران، که خب انگلیس اعتراض کرد. انگلیس هم به دولت آلمان اعتراض کرد، هم به دولت امریکا اعتراض کرد. یعنی هر کاری که دولت دکتر مصدق میخواست انجام بده که این مشکلات اقتصادی حل و فصل بشه، انگلیسی ها ممانعت میکردن و اون عمل دولت رو خونسا میکردن. اینجا هم خب ما شاهد هستیم نتیجه این در بر نداشت برای دکتر مصدق و خب نهایتا از همین تیر ماه 1330 کم کم امریکایی ها و انگلیسی ها نزدیک شدن و نهایتا خب دولت جمهوری ها اومد، بعد با چرچیل متحد شدن و نهایتا منجر به کودتای 28 مرداد 1332.
درسته. یه بخشی رو اشاره کردید شما جناب دکتر علی تتری، اما شاید این سوال پیش بیاد در ذهن مخاطبین سرزمین من، اونم اینه که حالا چی شد که آمریکایی ها تصمیم گرفتن دخالت کنن یا میانجیگری کنن در این اتفاق؟
توجه بفرمایید، در این تاریخ آمریکایی ها به نظر میرسه، من بر اساس یک سری منابعی که خود آمریکایی‌ها در سال 2017 منتشر کرد، دفتر مورخین وزارت امور خارجه در مورد همین کودتا و 2 سال قبل از کودتا، اینا تمام روند ایران رو، روند مسائل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی حتی ایران رو کنترل میکردن و رصد میکردن به خاطر منافع نفتی که داشتن. در ابتدا اینا میخواستن به یک نحوی بیان شریک بشن، یعنی بیان در خب شرکت‌های بزرگی. همین آقای هیمن خودش درست وزیر بازرگانی بود، ولی از سوی دیگر چند تا شرکت داشت و حتی مشارکت داشت با چند تا شرکت نفتی و منافعی داشتن. اینا به دنبال منافع خودشون بودن، یعنی این چنین نیست که ما فکر بکنیم به دنبال این بودن که مشکلی از بریتانیا یا ایران حل بکنن. از این سفره‌ای که افتاده بود و از این اختلاف میتونستن دیگه خلیت شده، قانون ملی شدن صنعت نفت و حقوق پیوسته و میخواستن بیان شرکت‌های نفتی خودشونو وارد کنن و یکی از شرکای نفتی ایران بدل بشن.
بله.
منافعی رو از این طریق برای خودشون تعریف کرده بودن که خب نهایتاً هم پیروز شدن دیگه. بعد از کودتای 28 مرداد 1332 بیشتر این منافع کودتا حالا به درست امریکایی‌ها سرمایه گذاری کردن در کودتا، مشارکت داشتن و بحثی که الان مجال گفتن و
دقیقاً های دکتر تتری عزیز بحث بسیار گسترده‌ای هست و زمان ما هم پیش از این
پیش از این
اجازه نمیده. اگر خیلی کوتاه کمتر از یک دقیقه بفرمایید ممنون میشم.
من این نکته رو عرض بکنم که بحثمون جنبندی برسیم. بعد از کودتای 28 بعد سوالی که شما فرمودید منافع کجا بود، ما شاهد هستیم بعد از کودتای 28 مرداد 32 بیشترین منافع رو اون 7 شرکت امریکایی بردن و بیشترین قراردادها رو اونا بستن. عملا نفت ظاهر ملی شد.
درست.
اما باز مستشاران، متخصصین و شرکت‌های آمریکایی حضورشون در تهران دیگه
رنگ. نظر و توضیحات شما رو شنیدیم آقای دکتر علی تتری، عضو انجمن تاریخ شفاهی ایران و استاد دانشگاه. با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدار شما و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ.
خداحافظ.
با عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان محترم برنامه سرزمین من. من رضا مختاری اصفهانی در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم. امیدوارم روز و روزگارتون به خیر باشه. امروز 23 تیر ماه مناسبت‌های تاریخیش از این قراره. اولین مناسبت تاریخی مربوط میشه به سال 1317 که علی اصغر حکمت از وزارت فرهنگ و علی سهیلی از وزارت امور خارجه برکنار شد. رضا شاه در این برهه هرچه سریعتر به سمت استبداد فردی نیل پیدا میکرد و در این دوره با بسیاری از کارگزاران حکومت خودش برخورد میکرد. از جمله برخورد او با کارگزارانش بخشش مربوط میشد به مندرجات روزنامه های اروپا، به ویژه روزنامه های فرانسوی، که در روزنامه های فرانسوی انتقاداتی از رضا شاه میشد و رضا شاه انتظار داشت که وزرا و کارگزارانش به ویژه سفرای ایران در این کشورها فعالیت بکنن و مانع از انتشار چنین مطالبی بشن و همچنین دولت‌های اروپایی و غربی رو مجبور بکنن که این روزنامه‌ها رو توقیف کنن. و از اونجایی که این کارگزاران موفق نمیشن چنین کاری رو انجام بدن، توسط رضا شاه با خشم و غضب مواجه میشدن و در این سال‌ها ما می‌بینیم که افراد زیادی از وزیر، سفیر برکنار شدن و علی اصغر حکمت هم از جمله کسانی بود که با توجه به اینکه رضا شاه انتظار داشت که او به عنوان وزیر فرهنگ و همچنین علی سهیلی به عنوان وزیر امور خارجه اقدامات شدیدتری انجام میدادند و به اعتقاد او در این باره کمکاری کرده بودند، از کار برکنار شدند و علی اصغر حکمت به عنوان وزیر حتی سمت بهش داده نشد که مجبور شد برای مدتی به زادگاهش شیراز بره و در اونجا بود که به ترجمه و نوشتن پرداخت. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1324 که اعتبارنامه سید جعفر پیشوری نماینده مردم تبریز در مجلس 14 رد شد. سید جعفر پیشوری که خب در واقع از نیروهای چپ وابسته به اتحاد جماهیر شوروی بود، در انتخابات مجلس 14 در حالی که منطقه آذربایجان تحت کنترل نیروهای شوروی بود به نمایندگی مجلس انتخاب شد در مجلس نمایندگانی که منتسب به بریتانیا بودند، یعنی نیروهای هوادار بریتانیا شناخته می شدن، اعتبارنامش با اعتراض مواجه شد و اشاره در واقع مخالفان پیشوری به این بود که پیشوری در یک انتخابات سالم انتخاب نشده و همچنین به سوابق او در نهضت جنگل و همکاریش با شوروی ها اشاره می کردن و نهایتاً نمایندگان مجلس اعتبارنامه رو رد کردن و سید جعفر پیشوری هم نمایندگی مجلس رو واگذاشت و به آذربایجان رفت و در آذربایجان فرقه دموکرات رو پایگذاری کرد. فرقه دموکرات هم یک حزب یا تشکیلات وابسته به شوروی بود که در لفافه و پوشش خودمختاری برای آذربایجان، جدایی آذربایجان از ایران و پیوستن به اتحاد جماهیر شوروی رو پیگیری می‌کرد. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1337 که در حالی که نشست پنتو در استانبول در حال برگزاری بود و قرار بود که ملک فیصل پادشاه عراق و نوری سعید نخست وزیرش به این نشست برند، کودتای افسران عراقی به زعامت عبدالکریم قاسم رخ داد. این کودتا بسیار کودتای خشنی بود تا اونجایی که خانواده سلطنتی مصلح شدند و اجساد اونها و نخست وزیرشون نوری سعید در خیابانهای بغداد کشیده شد و دوره‌ای از وحشت بر عراق حاکم شد. گفته میشه که این کودتا به حدی برای محمد رضا شاه ایجاد وحشت کرد که او تا چند روز پس از پایان کنفرانس سران سنتو به ایران باز نگشت و منتظر بود تا ببینه که واکنش نیروهای سیاسی در ایران نسبت به این کودتا چیست. مناسبت تاریخی بعد مربوط میشه به سال 1339 که جبهه ملی دوم با دعوت دکتر غلام حسین صدیقی وزیر کشور دکتر محمد مصدق در منزل او تشکیل شد، جبهه ملی، و دکتر غلام حسین صدیقی با دعوت از 17 تن از فعالان سیاسی دوره دکتر محمد مصدق جبهه ملی رو تشکیل داد و به نوعی بر ادامه راه دولت دکتر محمد مصدق و جبهه ملی اول که در دوره خود دکتر مصدق تشکیل بود تاکید کرد. مناسبت تاریخی بعد مربوط میشه به سال 1341 که آیت الله عبدالهادی شیرازی از مراجع تقلید در چند روزی درگذشت. آیت الله عبدالهادی شیرازی از شاگردان میرزا محمد تقی شیرازی بود. او پدرش پسر عموی میرزا حسن شیرازی صاحب فتوای تحریم تنباکو بود و از خاندان بزرگ شیرازی بود. آیت الله عبدالهادی شیرازی آثار مختلفی در فقه و اصول داشت که از آثار او میشه به دارالسلام، کتاب الصوم، کتاب الصلات اشاره کرد و او در دوره‌ای که نیروهای کمونیستی و چپ در عراق فعال شده بودند علیه فعالیت کمونیست‌ها فتوا صادر کرد و آیت الله سید عبدالهادی شیرازی میشه گفت که از مراجع تقلیدی بود که شاگردان بسیاری تربیت کرد که از جمله شاگردان او میشه به آیت الله شیخ حسین وحید خراسانی از مراجع تقلید زمان خودمون اشاره کنیم. و آخرین مناسبت تاریخی در چنین روزی مربوط میشه به سال 1348 که لایحه مصادره اموال تیمور بختیار اولین رئیس ساواک در مجلس شورای ملی تصویب شد. تیمور بختیار که در دوره دولت علی امینی مدتی زندانی شد و پس از اون آزاد شد، با خروج از ایران به یک نیروی مخالف سلطنت پهلوی تبدیل شد. مدتی در فرانسه و بعد از اون در بیروت علیه سلطنت پهلوی فعالیت میکرد و زمانی که او رو دستگیر کردن تا به دولت ایران تحویل بدن، در فرودگاه بیروت این اتفاق رخ نداد و تیمور بختیار آزاد شد و از اونجا به عراق رفت و در همکاری با دولت بعثی عراق علیه سلطنت پهلوی فعالیت میکرد و در این بره هستش که دولت مصادره اموال او رو تحت یک لایحه به مجلس شورا ارائه داد که در مجلس هم تصویب شد. نهایت خود تیمور بختیار هم در یک اقدام تروریستی توسط ماموران نظامی ساواک کشته شد.
هست ایران مادر و تاریخ ایرانت پدر، جنبشی کن گرد ارسی زن پدر وین مادر است.
سرزمین من، تار و پود من، یقین من، بوسه خواهم زد به خاک پربهای تو. این منم، من آشنای دیر پای تو.
حاجی نصیرالدین طوسی در سال 589 خورشیدی در طوس نیشابور متولد و در سال 653 درگذشت. ایشان از نوابغ فرهیخته در حکمت، ریاضیات، اخلاق، ادبیات، منطق، طبیعیات و دیگر دانش‌های روز بودند. اما در این بخش، در بخش گفتگوی روز، با موضوع گفتگو و تعامل سازنده با دنیا میخوام هم کلام بشم با جناب آقای دکتر عباس علی مظفری، استاد دانشگاه و همینطور عضو انجمن جامعه شناسی ایران. آقای دکتر مظفری سلام بر شما، خدا قوت.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارای عزیزتون جناب آقای محمدی عزیز.
سپاسگزارم از شما. آقای دکتر مظفری، از نقش و اندیشه خواجه نصیرالدین طوسی در نظریه گفتگو در جامعه برامون بگید.
چشم. من قبل از اینکه به اصطلاح راجع به اندیشه های خواجه نصیرالدین طوسی عرض بکنم، دو سه نکته رو عرض بکنم. اول
بفهم،
لازم میدونم در واقع امروز رو که روز گفتگو هست رو و تعامل سازنده با دنیاست رو گرامی بدارم. دوم که عرض بکنم، اسلام دین گفتگو و تعامله. از ابتدای ظهور دین مبین اسلام اگر اندیشه بکنیم و تفکری بکنیم، میبینیم که نبی مکرم اسلام با ارسال نامه، فرستادن پیک به امپراتوری‌های بزرگ اون زمان از جمله روم و ایران، در واقع باب گفتگو رو باز کردن. پس مبنای دین مبین اسلام همطور که از قرآن و زندگی و سیره نبی مکرم اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام برمیاد، نشون میده که اسلام دین گفتگو و دینیست که مبنای اون، مبنای در واقع تعامل با اطراف هست در ابعاد مختلف. این یه نکته. دوم این که همه ادیان اتفاقا مبناشون مبنای گفتگو هست و هر دینی تکمیل کننده دین دیگری است و تکامل یافته و کامل ترین دین مبین اسلام هست. نکته دوم که سوم که مبنای انقلاب اسلامی و در واقع حکومت جمهوری اسلامی ایران هم که بر مبنای دین مبین اسلام و فرامین قرآن و سیره نبی مکرم اسلام و همچنین ائمه اطهار علیهم السلام هست، هم در واقع بر مبنای گفتگو و استفاده از تعالیم دین مبین اسلام هست. و نکته بعدی این که جمهوری اسلامی همواره تلاش کرده با دنیا تعامل داشته باشه و گفتگو داشته باشه. شما این رو در نامه‌هایی که مقام معظم رهبری به حالا کشورهای مختلف نوشتن، و البته خب چون گوش شنونده از حکومت‌ها، شاید بعضی از حکومت‌ها نبوده، با جوانان جهان گفتگو کردن، با مکاتبه و با نامه، جوانان اروپا، جوانان امریکا و بخش‌های مختلف، و همچنین گفتگو با مردم سایر دنیا. این دو سه نکته رو خواستم عرض بکنم و این نکته رو بگم که در همین قرن بیستم دیدگاه های مطرح شد، بحث مثلا دیدگاه هانتینگتون را اگه ملاحظه کنم و دوستان حتی میدونم و بسیار شنیدن، بحث تضاد تمدن ها و در واقع برخورد تمدن ها رو در یک کتابی به صورت مستقل و مبسوط بهش میپردازم و اشاره میکنم که در دنیای حاضر، در عصر حاضر حتما برخورد تمدن ها رو داریم و این الغا باعث میشه که حالا استعمار بهره خودش رو ببره از این مبانی و دیدگاه ها و در واقع کشورهای ضعیف، کسانی که اهل گفتگو بودن ولی قدرت زیادی نداشتن، حزم بشن و آسیب فراوانی ببینن. اما عرضم اینه که جمهوری اسلامی با پشتوانه دیدگاه های اندیشمندان بزرگ چون خواجه نصیرالدین طوسی که کمتر ازش متاسفانه بهره گرفته شده و از دیدگاهش کمتر در دنیا استفاده شده و ما هم متاسفانه غفلت جدی داشتیم که اندیشمندان خودمون رو و دیدگاه ها رو مطرح نکرده، یه کسی در راستای برخورد تمدن ها که نتیجهش آثار منفی هست، این همه تو دنیا و استعمار ازش استفاده میکنه، ولی ما به عنوان این کشوری که دانشگاهی فراوان داریم، اساتید و اندیشمندان و دانشمندان بزرگی در سطح دنیا داریم، ولی کمتر از دیدگاه ها و از مبانی فکری خودمون در این راستا استفاده کردیم. به حال میخوام عرض بکنم که در حقیقت جمهوری اسلامی پشتوانه این تونسته و تلاش بر این بوده که اگر گوش شنونده‌ای باشه، یعنی به عبارتی دیالوگی اگه باشه، این گفتگویی باشه، ورود پیدا کنه، ولی خیلی وقتا به جای دیالوگ مونولوگ مطرح بود، یعنی ما میگیم شما گوش کنید. بعضی از کشورها این بوده دیدگاهشون، به خصوص استعمار، که نخواستن گفتگو بکنن بلکه یه طرف خواستن دیدگاه خودشون و اندیشه خودشون رو تحمیل بکنن. از این جهت عرض میکنم حالا با استفاده از دیدگاهی که شما اشاره فرمودید، به خصوص خواجه نصیرالدین طوسی که در قرن 6 و 7 زندگی میکردن، در اون زمان ها خودشون به طور عملی وارد تعامل و گفتگو شدن و دو دیدگاه یا دو پارادایم بزرگ فلسفی و عرفانی رو با همدیگه نزدیک کردن و گفتگو بینشون ایجاد کردن و زمینه ظهور پارادایم حکمت متعالیه رو فراهم کردن، یا حکمت صدرایی که در حال حاضر هم استفاده فراوانی میشه. اجازه بدید اینجا با الهام از دیدگاه‌های خواجه نصیرالدین طوسی یه نتیجه تربیتی بگیرم ازش، اگه اجازه بفرمایید.
بله حتما بفرمایید. دو دقیقه فقط فرصت داریم آقای دکتر.
چقدر؟
دو دقیقه.
چشم. بله. ببینید ایشون در حوزه تعلیم و تربیت اتفاقا دیدگاه‌های بسیار زیبایی دارن که در نهایت نتیجهش میشه همین گفتگو و تعامل سازنده با دنیا. بحث تربیت به هنگام هست. ایشون اعتقاد داره که باید در زمان خودش فرزندان جامعه رو خوب تربیت بکنیم، یعنی اهل گفتگو تربیت بکنیم، اهل تعامل تربیت بکنیم، به جای تربیت پرخاشگرانه و تضاد. بحث کشف استعدادها و توجه به تفاوت‌های فردی در دیدگاهشون فراوان دیده میشه که ببینید انسان‌ها مثل معادنی هستن، از فرمایش امام علی علیه السلام که استعداد اونها مثل معدنه، مثل معادنه، که اگر اینها کشف نشن و ما نتونیم استعدادها رو کشف کنیم، مثل اینکه یه معدنی رو ما اصلا بهش بی‌توجه بودیم، ممکنه معدن طلایی باشه اما ازش خبری نداشته باشیم. بحث طبیعت‌گرایی تو گفته‌های ایشون هست، یعنی اقتدای به طبیعت و تربیت طبیعی، یعنی طبیعت خودش انسان رو به خوبی تربیت میکنه و مقولای از این قبیل و استمرار تربیت و به تدریج به فراگیران آموزش دادن تو دیدگاه ایشون هست که در واقع جمع‌بندی اینها یک تعاملی نشون میده و این تعامل میتونه که کمک بکنه. عرضم اینه که با توجه به ضیق وقت، اگر دنیا به دنبال تعامل و گفتگوی سازنده باشه، به نظرم حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی همیشه آمادگی داشته که به اصطلاح برخلاف دیدگاهی که عرض کردم در قرن 20 بوده، این باب گفتگو رو باز بکنه و همیشه در همه با همه ابزار و وسایلی که در اختیار داره این فرصت رو برای دنیا فراهم بکنه. و شما شاهد بودید هیچ وقت جمهوری اسلامی در هیچ قرنی به دنبال مثلا آزار و اذیت همسایه ها نبوده، همیشه باب گفتگو باز کرده. اون تا خب حالا تعابیرهای مختلفی شده از جمله ایران ستیزی و اسلام ستیزی که باعث شده به حال یه مقدار این بحث به حاشیه رانده میشه و مثل صدر اسلام که بسیاری گوششون رو پنبه میزدن که نشنون صدای اسلام رو، امروز هم این در دنیا کمابیش
بسیار هست
و داره مال افتاده.
نظر و توضیحات شما رو شنیدیم آقای دکتر عباس علی مظفری، عضو انجمن جامعه شناسی ایران و استاد دانشگاه، با شما خداحافظی میکنم. سپاس از شما و همینطور شما دوستان شنونده که تا پایان همراه و شنونده سرزمین من از رادیو فرهنگ بودید و امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما عزیزان واقع شده باشه. خداحافظ.
حریر مهربانی
یا زامن
آزاد.
پر بود از حس شادی، روی پاهاش بند نبود. ساختمون جدید خونشون مجاور ساختمون متروکه مدرسه بود. به آرومی پنجره رو باز کرد و چشم دوخت به حیاتی که تمام کودکی و نوجوانیش رو در اون گذرونده بود. پدرش مرد شریفی بود و همواره به آب و جاروی حیات مدرسه و نظم دادن به باغچه مشغول بود. وقتی زنگ مدرسه می‌خورد، پدر سریع مشغول جارو کردن حیاط می‌شد و هر وقت پسر به کمکش می‌اومد، براش دعای خیر می‌کرد و می‌گفت انشالله همیشه تو صراط مستقیم باشی و یه روزی بری حرم خادمی آقا جان، امام رضا. قطرات عشق رو از روی صورتش پاک کرد. خیلی وقت بود از اون روزا میگذشت. پدر که میان سالیش رو در پارو کردن برفای حیات مدرسه یا جمع کردن برگای پاییزی و تمیزکاری باغچه در حیات داده بود، حالا دیگه پا به سن گذاشته بود. به سمت آشپزخانه رفت، زیر آش رو خاموش کرد و پیاله پر کرد و به اتاق پدر برد. برق شادی در چشمان پدر نمایان بود. مکررن می پرسید حسین جان، یعنی فردا میری و گنبد رو تمیز می کنی؟ پسر هر بار دست پدر رو می بوسید و سر رو به نشونه بله تکون می داد. اون شب هم با شوق زیاد گذشت. صبح که شد رفت حرم. اذن دخول رو که خوند مقابل گنبد ایستاد و گفت خدایا ممنونم که به هم لیاقت خادمی امام رضا رو دادی. روی گنبد که دستمال می کشید مدام یاد پدر می کرد. این که امروز اینجا بود رو از دعای پدرش داشت.
شبکه خادمان رسانه‌ای امام رضا علیه السلام.
الکتریکی های عزیز سلام، به دنبال اجرای موفق طرح ملی نورواره بروکس، این بار هم با طرح سراسری وات های طلایی بروکس در خدمتتون هستیم. در این طرح قرار به کمک شما عزیزان بسته های متنوعی از انواع محصولات بروکس رو در سراسر کشور در اختیار مردم عزیز قرار بدیم. برای اطلاع از نحوه همکاری و مزایای طرح با ما تماس بگیرید. ارسال عدد 9 به سامانه 3075116. مرکز تماس تلفنی 75116 www.brooks.ir. وات‌های طلایی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
جشنواره کتابخانه رضوی در حال تبدیل شدن به یک رویداد بزرگ کتابخانه در کشور. بیش از 4 میلیون شرکت کننده در 5 دوره جشنواره کتابخانه رضوی.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع